أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. موضوع صحبت ما سبل سلام. سبل یعنی راه ها، سلام یعنی یک منطقه ای که این راه ها منتهی به اون منطقه میشه. اون منطقه سلام کجاست؟ منطقه سلامت و امنیت، که شما هیچ نگرانی، هیچ ناامنی در اون منطقه احساس نمی کنیم. اون منطقه مشخصاتش چیه؟ شیاطین به اون منطقه راه ندارن. خیلی مهمه. محدوده ایست که شیاطین ورود ندارن. دیگه مشخصش چیه؟ تو اون منطقه نفس وجود نداره. و این خیلی مهمه. چون شیاطین نیستن، نفس هم اونجا نیست. نفس وجودش در ما آدم هاست. پس انسانهایی با نفس اونجا پیدا نمیشن. شرط ورود به اون منطقه چیه؟ بی نفسیه. برای ورود به اون منطقه باید چه اتفاقی بیفته؟ ذبح نفس. آیه 40 و 41 سوره نازعات گفتش که و نه النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. آیه 40 سوره اعراف گفت چی؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. این نفس رو تعبیر میکنه به یک شتر که باید تای سوزن عبور کنه. این نفس باید ذبح بشه. وقتی که این نفس ذبح شد، یعنی انسان بی نفس. این انسان بی نفس امکان ورود به اون فضا رو پیدا میکنه. راحت ترین راه ذبح نفس چیست؟ شهادت. لذا کسانی که به اون منطقه دست پیدا میکنن احیا اون زنده هستن. تو آیاتی که مربوط به شهادته میگه که اونها رو مرده نبینید، بل احیا اون، اونها زنده هستن. زنده برای چی؟ مرده به کی میگن؟ تو عالم مادی ما زنده ایم چون که میتونیم اشیاء رو جابجا کنیم، اما مرده ایم نسبت به امور. امور رو نمیتونیم جابجا کنیم. بذار جای اون منطقه جای کسانی است که میتونن دست ببرن در امور، تغییر ایجاد کنن، امور بد رو از خودشون دفع کنن. لذا بردن کسی، رفتن کسی توی اون محدوده سلام به معنای حیات هم به حساب میاد. شهدا به محض اینکه وارد اون محدوده میشن زنده هستن. یعنی چی؟ یعنی میشه ازشون کمک گرفت. اینا میتونن کارایی رو برای ما انجام بدن. ما از شهدام استفاده نمی کنیم. ما یه توسل داریم به حضرات مثل ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، بلکه اون هم از باب تقربشون به حضرات آل الله، به حضرت سید الشهدا علیه السلام. اما شهدا رو جایگاهشون رو نمیدونیم. جایگاه شهدا احیاءون نسبت به ما، اونها در امور دستشون بازه، میتونن یه کارایی رو اونجا انجام بدن که از من دور از جون شما که میتم در عالم مادی زندم، ولی نسبت به نسبت به اون طبقات بالای عالم مرده هستم، اونها بر من ترجیح دارن. ببین حرفایی بودش که حالا تیکه تیکه هر کدومو بذاریم ببینیم خیلی شد. منطقه سلام، منطقه امنیت، به دور از شیاطین، به دور از نفس، منطقه حیات و زندگی، منطقه به اصطلاح که انسان میتونه، خدا اجازه میده در اون منطقه ما امورمون رو اصلاح کنیم، منطقه‌ای که سبب میشود حضور در اون منطقه انسان بهشت و نعمات او رو درک کنه. بهشت ها تو آسمان هستن. آیه 40 سوره اعراف فرمود لا تفتح لهم ابواب السما ولا يدخلون الجنه. بعضیا در آسمون به روشون باز نمیشه و اینها وارد بهشت نمیشن. بهشت توی آسمان هاست. بعضی از ما انسان ها هنوز از دنیا نرفته توی بهشتیم، همینجا. اونهایی که ذبح نفس کردن همینجا، نیاز بهش اینم نیست. یکی از راه‌های ذبح نفس شهادته، میشه همینجا انسان از این نفس خود را خلع بکنه. وقتی که انسان خلع نفس کرد وارد فضای بهشت شده همینجا. لذا رفتار آدم‌ها اینجا معلوم میشه کیا بهشتیان. آیش چی بود؟ لکل درجات مما عملو. از اعمال انسان ها میشود فهمید که اهل بهشته. کدوم عملی که خیلی قشنگ بهشتی بودن من شما رو اینجا نشون میده؟ اون کدوم عمله؟ سلام. یه حرف اول بود. هر کی اهل سلام باشه معلوم میشه بهشتیه. اهل سلام کیا هستن؟ کسانی که پیششون میشینی احساس چی میکنی؟ آرامش. چقدر این قشنگه. میخوای بدونی کی بهشتیه؟ ببین کی اهل سلامه. هنوز تو دنیاست ولی اهل یعنی وارد آسمان دوم شده. اون کیه؟ کسی که پیشش امنیت احساس میکنی، آرامش احساس میکنی، اون به شما سلام میدهد. یعنی وقتی میاد توی محیطی نگرانی شما رفع میشه. خیلی این چیز مهمیه و این نشونه اینه که این انسان نفس نداره. اون نفسانیات، اون چیزهای بد نیست. اگر چیز بد داشته باشه، نفسانیات داشته باشه، وقتی پیش ما میاد ما میترسیم، نگرانیم. این الان اومده میگه آقا مراقب باش جیبت نزنه. یعنی یه طوری مینی زد جیب، یه طوری مینی زیراب و زد. از هر رفتاری دیدی تو بعضی از این چیزها نشون میده، میگه هر حرفی که بزنی بر علیه شما استفاده میشه. لذا بغلش باید مراقب حرفات باشی. یک کلمه ازت بشنوه یه جایی میزنه، با همون یک کلمه نابودت میکنه. این نشونه چیه؟ جهنمی بودن آدم هاست. لذا درجات ما بر اساس اعمال. پس اینه من مخصوصا گفتم برای رفتن به بهشت شما چی لیاز داری؟ خلع نفس، ذبح نفس. این ذبح نفسه که اتفاق بیفته نمودش تو عالم مادی رسوندن سلامه. یکی از نمودهاش اینه که شما در کنار شما این آرامش حس می شود. حالا از این ورش هم هست تا من هر چقدر به دیگران این سلام رسوندن رو تمرین کنم دارم چیکار میکنم؟ ذبح نفس میکنم. برعکسش هم هست. خیلی این سلام دادن، سلام رسوندن میتونیم ما یه وسیله قرار بدیم. محوریت همه این حرفا کدوم آیه شد؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. همه این حرف اینجاست. ای کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خدا و رسول را اون هنگامی که شما را دعوت میکنن. برای چی؟ برای اینکه شما رو حیات بدن. این حیات یعنی شما رو از نفس خلع کنن. هر چی که دستور رضا، تمام دستورات که از ناحیه خدا به واسطه سید ما محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله بر ما جاری می شود، همه برای چیه؟ لما یحییکم، برای حیات ماست. همه ذبح نفس داره، ولی درست اگر استفاده کنیم. این نماز میتونه من از نفسانیات جدا کنه اگر از این نماز درست استفاده کنم. آیه 59 سوره مریم سلام الله علیها میفرماید و ازاء الصلات و تبع الشهوات. بعضیا نماز ضایع کنن، ضایع نکنیم نماز. دلیلشون هم چیه؟ و تبع و شهوات. اینا نفسانیات دارن، این شهوات از اون نفسانیات برمیاد. یه نعمت بزرگ آقا ما گذاشتن سر نماز، این نماز فرصت مختنم بشموریم، بهترین فرصته. توی نماز چیکار کنیم؟ استجیبوا لله و للرسول. من بلند شدم اومدم، آفرین جماعت اومدی، کارتو ول کردی، اومدی سر نماز، فکرت هم رها کن، فکر بی خودی رو بذار کنار. هر چقدر این تو ذهنت کنترل بیشتری میکنی، داری یه قسمتی از اون نفس رو خلع میکنی از خودت. لذا یه چیزی رو باز اینه تکرار کنم، خیلی این مهمه، ما برای ذبح نفس نمیتونیم از خود نفس استفاده کنیم. لذا میفرماد استجیبوا لله و للرسول. نگاه کنید مرتاض به کی میگن؟ به کسی که ریاضت میکشد. مرتاض چی کار میکنه؟ خودشو تو زحمت میندازه، نفسشو به تعب میندازه. چی کار میکنه؟ غذا نمیخوره، با کمترین غذا زندگی رو سپری میکنه. چی کار میکنه؟ لباس خشن به تن میکنه. محل استراحت و آرامیدنشو چی کار میکنه؟ جای سخت قرار میده، کم میخوابه، خودشو تو زحمت میندازه. به این بگن چی؟ ریاضت. آیا مرتاض هدفش از این کار چیه؟ ذبح نفس. ولی نتیجه این کار چیه؟ تقویت نفس. چرا؟ چون به نفسش داره ذبح نفس میکنه. اون قسمت های پایینی نفس مثل خوردن و خوراک و فلان و بیسار رو میزنه، قسمت های بالایی لذا نوعاً دنبال چی هستن؟ توانهایی هستن. مرتاضهای کارهایی ازشون برمیاد. مرتاض یه کاری ازش برمیاد، چون مخالفت با نفس میکنه یه توانهایی هم داره، لذا برای رسیدن به اون توانها شروع میکنه ذبح نفس. اون توانه برای چی میخوای؟ به خاطر نفس. ببینید، برای رسیدن به یک سری قوای نفسانی، یک سری خواسته های نفسانی رو چیکار میکنه؟ زیر پا میگذاره. خب ما هم روزه میگیریم، آفرین. آیا به این روزه ریاضت نمیگن؟ نه. تفاوت روزه گرفتن این شخص مؤمن با نخوردن و نیاشامیدن اون شخص مرتاض در چیه؟ این روزه استجیبوا لله ولی رسوله، یعنی چون خواسته خداست دیگه به این ریاضت نمیگن، یا به تعبیر ریاضت شرعی بهش میگن، اون ریاضت غیر شرعیه. زو کار مرتاض کار خیلی خطرناکیه. و یه قصه هم اینجا عقل میکنن، هم جالبه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن که آقا این مرتاضه یه کارایی هم بلده. گفتن چی؟ گفت میتونه چیزای گمشده رو پیدا کنه. حضرت فرمودن تو مشتش یه چیزی گذاشت. حضرت فرمودن چی تو مشت منه؟ این پنهان از همه چشما. نگاه کرد، فکر کرد، فکر کرد، مثلا گفت سنگی یا تخم یک پرنده. فرمود حضرت ایشون، حالا میدونه حضرت برای اینکه دیگران میدونن، گفت اینه از کجا رسیدی؟ گفت هر چی دلم میخواست عکسش عمل کردم. بعد حضرت فرمودن چرا تو مسلمون نشدی؟ گفت چون دلم نمیخواست. بعد حضرت فرمودن که این همه اثر گرفتی از خلاف نفس عمل کردن، چرا این خلافش عمل نکردی؟ گفت تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. گفت حالا فکر کن. گفت راست میگی شما، من این همه توان پیدا کردم به خلاف نفس، این هم که اسلام نیاوردم دلم نخواسته، خلافش عمل میکنم، اشهد و الله اله الا الله، شهادت. گفت مسلمان شد. رفت دو سه روز بعد اومد گفتش که آقا هرچی توان داشتم از دستم رفت. حضرت فرمودن دلیلش میدونید چیه؟ ببین این آیه رو حضرت نخوندن، من میخونم. آیه 20 سوره شورا میفرماد که من کان یرید و هر صد دنیا نعتهی منها، هر کی تو دنیا کار انجام بده همینجا بهش جزاشو میدیم. اما اونایی که برای آخرت کار انجام میدن، اونهایی که برای آخرت کار انجام میدن، نزد لهوفی هر سهی، نه این که این دنیا نمیدیم، ولی اصل این نتیجه کار برای آخرت تو این دنیا قرار نیست. لذا فرمود این معنا رو که مؤمن مسلمان به محض این که مسلمان میشه، خدا میگه حساب پاداش کارت، چون تو مؤمنی و قیمت کارت خیلی بالاست، دنیا ظرفیت اینی نداره که من پاداش تو همینجا بدم. لذا اصل پاداش تو میره اونور. این که مؤمن نیست چون من قبول نداره، آخرت رو قبول نداره، یه کاری هم کرد همینجا بهش نتیجه رو میدم. بعد اینم شبه نشا که رفتار مرتاز مورد تصدیق خداست. نه، رفتار مرتاز طبق این آیه عمل میشه که فرمود ان لیس للانسان الا ما سعا. این قاعده است. این قاعده رو کفار هم ازش استفاده میکنه. هر کی انسان سعی بکنه، این سعیش چیه؟ نتیجه داره. کافر در کفر خودش هم تلاش کنه، چی؟ این سعیش نتیجه داره. مرتازه، روشش هم غلطه، ولی این روش غلط تیره که میزنه به یک نقطه، ولو نقطه غلط میخوره این تیر. برگردیم صحبت بیاریم بیرون از این قصه. اون جایی که محور صحبت برای اینکه شما به منطقه سلام برسی، ذبح نفس باید بکنی، خلع نفس کردن، با چی اتفاق میفته؟ استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات مال اون منطقه سلامه، مثل همون حیاتی که چی پیدا کردن؟ شهدا، بل احیاء. اونا چجوری رسیدن؟ استجیبوا لله وللرسول، دعوت شدن به جهاد اومدن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، مالکم، چه می شود شما را، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی که به شما میگن که به پا خیزید برای خدا. این آیه بسیجه 39 سوره توبه. وقتی به شما میگن بلند شید برای خدا، حرکت کنید، اساقلتم فی الارض، به زمین چی میکنید؟ چسبیدید. این اساقلتم، سنگین شدن، یعنی آماده پریدن نیستید. نقطه مقابلش اینه، حاضر به پرواز کسی میشه که نچسبه به زمین. چسبیدید و این چسبیدن شما به زمین سبب اینه که نمیتونید بالا برید. شد؟ پس یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله وللرسول، راه رسیدن به حیات یا همون سبل سلام چی هستش؟ این که استجابت کنیم دعوت خدا و رسول را. این همون سبل سلام باز میشه، این سبل سلام میشه. تو هر استجابتی ذبح نفس اتفاق میفته، خلع از این نفسانیات. نفس رو دیشب یک اشاره کردیم جلسه گذشته، امروز یه خورده کامل ترش کنیم. نفس رو گفتیم مجموعه، ما انسان ها داره یک مجموعه هستیم، مجموعه ای که ارتباط به جنبه مادی داره. اگه یادتون باشه یک بادبادکی رو مثال زدیم، گفتیم که این بادبادکه با یک نخ دست بچه است، این نخ که پاره بشه اون بادبادکه از دست این بچه جدا میشه. اون قسمت بادبادک و این رشته میشه نفس، این بچه میشه مرکب نفس. نفس چیه؟ اونیه که وقتی ذائقت الموت، از موت شما میچشه، یه کسی میچشه دور از جون من شما، یه کسی مرگ نصیبش میشه، او قسمتی که کنده میشه توی خاک گذاشته میشه، اون میشه قالب یا مرکب نفس. اونی که گرفته، جناب اسرائیل و بچه ها تیم همراه زحمت میکشن میگیرن میبرن، اون قسمتی که گرفته میشه اسم اون چیه؟ نفسه. این قسمت یه جنبه نیست، اجزایی داره. مثلا خلقیات ما جزو نفسه، تفکرات ما، امیال ما، احساسات ما، یه مجموعه ای هستیم ما. دیشب یه اشاره کردیم. حالا یه چیزی هم امشب اضافه کنیم، این که میگن بعضی نفس اماره است، بعضی نفس ها لوامه است، بعضی مطمئنه، اینه تکلیفش روشن کنیم، اینم خیلی قشنگه. ما بعد نفسمون بشه چی؟ نفس هر کی نفسش بشه مطمئنه، یعنی از او قسمت‌های منفی این نفس چی شده؟ جدا شده. تا نفس مطمئنه من اون قسمت‌های منفی رو دارم، مخصوصا اونهایی که نفسشون اماره است. این چیه؟ من اینو بگم، شما داری میگی ذبح نفس بکن، نفس مطمئنه رو من باید ذبح کنم؟ نه دیگه. پس این نفس مطمئنه چی میشه؟ حالا عرض میکنم. ببینید، نفس یک مجموعه است. مرکب این نفس چی است؟ جسم مادی شماست. یعنی دست و پا و زبان، این اعضای جسم مادی شما مرکبه. اونی که تو این مرکب داره کار میکنه چیه؟ مثل یه ماشین. ماشین یه راننده داره. هرچی این ماشین قیمتی تر باشه مهم نیست، راننده مهمه. بعضی یه ماشین قیمتی هره که میبینن شروع میکنن از این ماشین تعریف کردن، رانندهی که توش نشسته رو اصلا آدم حساب نمی کنن. ماشین میلیارد قیمت داشته باشه، او راننده است که این ماشین رو داره. قیمت میلیاردی این ماشین به او راننده است. چقدر بده ها، این چقدر بده که پول و اموال ما سبب قیمت گذاری ما بشه. خیلی بده. بهلول عاقل بود. بعضی از حضرات شیعیانی داشتن که اینها خیلی بهشون نزدیک می شدن. حضرات معصومین علیهم السلام ترس جان اینها رو می کردن. لذا راه نجات دادن اونها بعضی اوقات این بودش که جلوی جمع اونها رو لعنت می کردن. این خیلی نزدیک بود، احتمال بود حاکم زمان اینو گردنش بزنه بکشه. جلوی جمع که لعنتش می کردن، اون جاسوس ها می گفتن این از چشم امام افتاده، ولش کنید دیگه، حتما یه کاری کرده. که از طرفی از چش دوستانم می افتادا، این یه رتبه ای بود دیگه، دوستانم می گفتن خدا لعنتش کنه، ببین چیکار کرده که امام او رو نفرین کرد. این برای نجات ای بود. در تاریخ داریم مثل محمد ابن سنان از اصحاب امام جواد، از اصحاب امام جواد فرمودن کیف انت اذا لعنتک، میخوام لعنتت کنم جلوی جمع. حال چجوری میتونی تأمل کنی؟ گفت افعل به عبدک ما تورید، هر جوری رفتار کنی شما من هماهنگم. لعنت اون که تو دل شما من جا داشته باشم، هر رقم اومدی من با شما میام. خیلی این حرفه. یکی از راههایی که شیعه رو حفظ میکردن این بود، میفرمودن خودتو بزن به دیوونگی. طرف خودشو میزد. مثل چی؟ مثل جابر ابن یزید جوفی. این 70,000 سر از امام باقر بلد بود. 70,000 سر امام فرمودن یکیش نباید نقل کنی. گاهی اوقات میامد به امام میگو آقا قلبم داره سنگینی میکنه از این حرف و اسرار. میفرمودن که خاکو بکن، سرتو بکن تو خاک، تو خاک اونچه که من گفتم رو بگو، روشو بپوش. اومده بود به دیدن امام، داشت بر میگشت به سمت کوفه، نامه اومد. تا نامه رو اومد از دست قاصد دیدن که قاطی کرد. عین دیوونه ها اومدن دو دم دروازه، دیدن مامورین حاکم وایسادن، گفتن جابر کو؟ گفتن قد جن جابر، جابر مجنون شد. اونا گفتن ما دستور داشتیم تا رسید به شهر بکشیمش. یعنی عزت میفرمودن که دیگه اوضاع خرابه، نمیتونی دیگه تو. و اینها مثل جابر، نه اینکه عقلشون زیاد شده بود، درکشون. لذا بعضی از حرفا رو میگفتن مثل این بهلول. بهلول هم از شاگردان امام بود. حضرت فرمودن دیگه جاش نیست، از بین میری. لذا میگفتن دیوانه، ولی دیوانه بهلول عاقل بود. جالبه، میرفت تو دستگاه هارون رشید و میامد، چون برادر رضایی بود با هارون رشید، یعنی هر دو رو یه مادر شیر داده بود. بعضا دایه میگرفتن بچه مثلا متمولی رو، مادر شیر نداشت، یک کنیزی رو که صاحب بچه بود شیر رو به اینم میداد. بهلول برادر رضایی، لازم هارون بهش گفته بود که هر وقت این اومد بذارید بیاد تو. اینم میامد و خلاصه تو دستگاه هارون دوره وریاش هم خیلی اذیت می شدن، از این ناراحت می شدن. این هم می آمد یه کارهایی می کرد. مثلا یه بوقع تخت هارون خالی بود، رفت نشست رو اون تخت و اینا گرفتن کتکش زدن. این گریه میکرد. هارون بهش گفت چرا گریه میکنی؟ بابا الان یه کتک خوردی، چیزی نیست که، گفتم نباید میزدن، چرا زدنت؟ گفت به حال خودم گریه نمیکنم. گفت به کی؟ گفت به حال تو گریه میکنم، من چند دقیقه نشستم اینقدر کتک خوردم، تو که مدام میشینی چه بلایی به سرت میخواد بیاد؟ حرفشو میزد. و یه روز بهش گفتش که برو ببین تو شهر چند تا دیوونه داریم، آمار دیوونه ها رو برای ما بگیر. رفت اومد گفت از توی که اینجا نشستی تا بقیه همه دیوونن، بگو آمار عاقلا رو. خندید گفت برای چی؟ گفت کسی که حق موسی بن جعفر غصب کرد دیوانه است، دیوونه تر از تو هم اونایی که به تو اقتدا کردن. حرفشو میزد. یه بار توی حمام، چون تو اندرونی هم میرفت، بهش گفتش که بولول من چقدر میارزم؟ گفت دو درهم. گفت بی معرفت، دو درهم پول لنگیه که بستم. گفت منم قیمت همونو گفتم، چون خودت قیمتی نداری، منم قیمت لنگو گفتم. بعضی ها رو ماشینشونه بگیری، زندگیشونه بگیری، خودشون قیمتی، و این خیلی بده. داشتم اینه میگفتم، ما نفس داریم، نفس ما مرکب میخواد، مرکب نفس ما جسم ماست، که این جسم گرفته میشه این نفس جدا میشه، درست شد؟ این مرکبه تمام نمود اون نفس تو این مرکب دیده میشه. لذا نفسانیات ما تو حرف زدنمون دیده میشه، تو نگاه کردنمون، تو موضع گرفت. لذا اونایی که اهل سلام هستن حرفشون انتقال چی میده؟ نفس درونشون. این درون ما یه دونه قالب داره، این جسمه. لذا کسی که زبل باشه، زرنگ باشه، آگاه باشه، از نحوه حرف زدن من، نشستن من، از نحوه تعاملات من میفهمه که توی این مرکب چی راننده است. او راننده رو میشه شناسایی کرد. لذا خیلی خیلی به این موضوع دقت کنید. خب این نفسی که من دارم نمودش تو رفتار من دیده میشود. خیلی خوب، پس رفتارها گویای نفسانیات آدم ها هست. یه چیز دیگه به شما بگم، اینی که تو رفتار من اثر میذاره دو قسم، قسمش درون منه، قسمش هم بیرون من. عجیبه، نفس دو بخش میشه، یه بخشش درونیه، یه بخشش بیرونیه. مثلا فکر شما، اخلاق شما، احساس. اما رفیق، پدر، مادر، استاد، معلم، شیطان، ملائکه، امام معصوم، آیا اینا رو شما تأثیر میگذارن؟ بله، اینا میشن تأثیر گذارنده بیرونی. این چه که شما تو خیابون میبینی از بغل دستی، تو تلویزیون، ماهواره، شبکه مجازی، میاد درون شما، رو فکر شما، احساس شما، علاقه شما، اخلاق شما تأثیر میگذاره، ورودیش میشه تو رفتار شما. از رفتار شما این چی میشه؟ سر میزنه، خارج میشه، خروجی نه ورودی. لذا نفس میشه مجموعه تأثیر گذارنده بر شما. حله؟ ما یه مجموعه هستیم، همش هم درونی نیست، قسمش بیرونیه. اگر این تأثیر گذارنده ها بر ما درونی و بیرونی جمع و تفریق بشه، اثرشون خروجی عمل بد باشه، نفس من میشه امارتون بسو. ببینید این مجموعه ای که رو من اثر میگذاره، بیرونیش و درونی با هم جمع و تفریق بشه، خروجی بشه 100% اون چیزی که خدا میخواد، نفس من چیه؟ مطمئنه. اگر تأثیر گذارنده ها بر من درونی و بیرونی جمع و تفریقش 50-50 بشه، به قول بچه ها 50-50 بشه، یه خورده خوبی انجام میدم، یه خورده بدی، بدی رو انجام میدم میگم ای کاش نکرده بودم، میرم سراغ خوبی، خوبی رو انجام میدم میگم بدم نیست یه لقمم از این بدی ها بخورم. این که بینا بین این نفسش میشه چی؟ لوامه. حالا ببینید چجوری میشه این تأثیر گذارنده ها رو شما میتونی شناسایی کنی. مثلا نگاه میکنم نم رفیق من رو امن اثر بد میگذاره، اینجا من بعد رفیقم رو چکا کنم؟ قیچی کنم. نه جاییشو قیچی کنی، یعنی ارتباطم رو باهاش ببرم. شما وقتی که اینو میبری یه دفعه چی میشی؟ از این شما داری نفستو چیکار میکنی؟ اصلاح میکنی. اصلاح نفس یعنی این. چی رو شما تصمیم؟ این شبکه مجازی رو شما داره اثر بد میگذاره، اینو بعد چیکارش کنی؟ قطعش کنی. این رفیق، این شبکه، این محیط، این شخص، این شیء، نگاه کنید شما هر چقدر اینها رو، شما دخل خرج رو محاسبه نمی‌کنی، نگاه می‌کنی میگی آقا این خرج بعد بذارم کنار، این اضافه است، این وگرنه نمیشه. نفس مطمئنه به کی میگن؟ وقتی کسی نگاه میکنه به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همینطوری نگاه میکنی به امام، بعد نگاه میکنی یه چیزی داره اینجا میکشدت، این چیه میکشه؟ ابوالفضل علیه السلام داره نگاه میکنه به حسین، میبینی یه کسی از اینجا داره میکشه، این کیه؟ نگاهش نمیکنه، این چی میگه؟ بهش گوش نمیکنه. ابی عبدالله علیه السلام فرمود او تو را صدا میکند، حسین از او میخواهد به اون شخص نگاه کند، برمیگرده نه، چون حسین میخواد نگاه میکنم. چی میگی؟ میگه امان نامه آوردم. میگه لعنت بر خودت و امان نامت. حرف دیگری داری؟ ازتم نمیگذرم به خاطر اینکه حواس من از حسین خلاص. البته این عباس رو نمیکشونه ها، اگه میکشوند همون اول که صدا میکرد نگاه میکرد، ولی حسین از او میخواهد. عباس دنبال چیه؟ استجیب لله وللرسول اذا دعاکم. اونی که عباس علیه السلام از حسین گوش میکنه اون احیاء عباس. حسین میخواد نگاه کن، میگه نگاه میکنم، جوابشو بده، جوابشو میده، برمیگرده. من تو خیابون دارم میرم، یه بیهجاب رد میشه بغل دست من، آیا این منه میکشونه؟ اگه بکشونه این جزء چیه؟ منه، نفس منه. شما تو خیابون داری رد میشی، گربه از بغلت رد بشه، چه احساسی میکنی؟ گربه است دیگه رد شد. موش اگر رد بشه چی؟ خب موش. بی حجاب رد بشه میگه نه آقا دیگه بی حجاب. که تو گربه رد میشه هیچ واکنشی نداری. گربه جزء نفس من نیست. از طرف میپرسی آقا صبح تا شب چند تا گربه تو کوچه دیدی؟ میگه آقا من گربه ها رو نمیشمونم. موش چی؟ موش اندازه گربه اینقدر. میگه من به موشا کنم. بی حجاب چی؟ میگه حاج آقا بی حجاب، الله به خدا موندیم، این بر نگاه میکنیم بی حجاب، اون بر نگاه میکنیم. آقا قربونت برم، چطور موشا حواس شما رو جلب نمیکنن؟ ببین اینی که میکشونه منو، رو من یعنی اثر میگذاره. شما برای اصلاح نفس باید چیکار کنی؟ اینه حتش. هر چی که شما را از استجیب لله و للرسول اذا دعاکم حواستو پرت میکنه، اون میشه چی؟ میشه نفست. اگر اینو زدی، اونو جدا شدی، از این بریدی، از این فاصله گرفتی، به شکلی که فقط توجهت مشغول به او بود، اطاعت او، او داره میگه نماز نماز، میگه زن بچه زن بچه، میگه این کار، میگه او کار. شما فکر نکنید خمس یک پنجم از مال منه، 100% مال من در اختیار خدا باید باشه. خدا میگه که یه پنجمشو بده، 4/5 دست خودت، 4/5 هم مال اوه. میگه دست خودت، من بهت میگم چجوری مصرفش کنی. این قشنگه. خدا میگه من زندگی تو اداره میکنم، پول بهت میدم، برای تو وقت استراحت دارم، برای تو وقت تفریح دارم، ولی تفریح تو، استراحت زندگی تو کی تعریف کنه؟ من. اینجوری شما چی میشی؟ حیات پیدا میکنی. پس نفس رو من میخوام درام بیرون دیگه. ببین نفس شد یه مجموعه، این مجموعه نتیجهش تو قالب نفس دیده میشه. قالب نفس چیه؟ رفتار من شما. اگر رفتار کسی بسیار به بدیک بکشه، این که توی این مرکب نشسته بهش میگن نفس اماره. اگر قالب رفتار بسیار مثبت و به سمت خدا باشه، این که توی این ماشین نشسته ماشینه، این مرکبه، جسم ما، اونی که توش نشسته داره اداره میکنه، اون نفس مطمئن است. نفس لوامه مشخص شد. این راننده که داره جسم من شما رو اداره میکنه، این نفسه از کجا تأثیر میگیره؟ تأثیرات مثبت و منفی قسمش از بیرون میاد. این میتونه مجلس حسین باشه علیه السلام، میتونه مجلس غیبت باشه، این میتونه یک آدم مؤمن باشه، میتونه یک آدم منفی باشه. این که شما این تأثیرات بد رو میگیری، تأثیرات خوب رو میگیری، درون این تأثیرات جمع تفریق میشه، بهش فکر میکن. ما یه چیزی الان تو خیابون میبینیم فکر ما رو مشغول میکنه، هرچه دیده بیند دل کند یاد. یه چیزی میشنوی، این رو فکر شما تأثیر میذاره، این صحبت رو فکر شما تأثیر میذاره، فکر تو مشغول میکنه. اگر رو شما اثر گذاشت، این جلسه میشه جزء نفس شما. پس نفس مشخص شد. اون چه که از تأثیر گذارنده بیرون و درون من شما رو متأثر میکنه، نمودش تو رفتار دیده میشود، این نفسه. اگر نمود رفتاریش بسیار بد باشد، امارتون به سو، بسیار خوب باشد، مطمئنه. پنجا پنجام که میشه نفس لوامه. از ابوالفضل صحبت شد و عرضم رو ببرم. یا ایتها النفس المطمئنه، اگر در رأس وجود نازنین 14 معصوم مصداق نفس مطمئنه باشن، در بین شیعه ابوالفضل نفس مطمئنه است، حضرت زینب نفس مطمئنه است. حضرت زینب وقتی که اومد به خواستگاری حضرت زینب، بذارید از حضرت زینب بگم. ایام فرمود که عبدالله پسر خوبیه، اومده خواستگاری تو. گفتش که به پدر گفت هرچی شما بگید. گفت نظر من مثبته. گفت منم شرط دارم. گفت شرطت چیه؟ گفت 3 روز از حسین جدا نشم. اگر حسین به مسافرت رفت، منم باید باش برم. قبول میکنه این شرط و شرط ضمن عقد. اگر حسین علیه السلام تغییر مکان بده از اینجا به جای دیگری، منم باید به عبدالله که گفتن، عبدالله گفتش که من هر شرط دیگری هم زینب میگذاش قبول بکردم، از چی زینب بخواد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، حسین هم تغییر مکان نداد، مسافرتی هم نبود، الا شب 28 ماه رجب گفتن که حسین عازم مکه است. اومد پیش عبدالله و عبدالله گفتش که عبدالله قرارمون چی بود؟ گفت بله. گفت حسین داره میره. گفت میتونی بری؟ قرار گذاشتیم. گفت نه، اومدم یه چیز دیگه بگم. گفت چی میگی؟ گفت میگم اگه بگی نرو نمیرم. خیلی مرده. گفت خب. گفت ولی اگه نرم میمیرم. عبدالله تصدیق کرد، گفت اگر نری تو با حسین، ببین انقدر متأثر از ابی عبدالله است. ای خدا، میشه ما بدون امام بمیریم، بدون او نتونیم زنده بمونیم؟ و ضاقت الارض و منعت السما بشیم، زمین دیگه جا برای زندگی ما نداشته باشه، وقتی امام انقدر رو زندگی تأثیر گذار باشه. رگ حیات ما امام باشه، اینطوری میشه. اوج نفس مطمئنه اینه کسی هیچ چیزی نداشته باشه زنده بمونه، فقط امام از دست بده بمیره. این میشه جانش امام میشه. که جون یعنی چی؟ اونی که اگه قد شد شما از دنیا بری، هر کی جانش به سر فاطمه بشه. آقا رفت، این با حسین به کربلا رفت، 2 پسر داشت. عبدالله گفت اینا را ببر، اگر جنگ شد اینها هم فدا بشن، اگر پاش رسید من راضیم. مون تا وقت جنگ این دوتا آقازاده اومدن خدمت خدمت مادر، گفتن که مادر چیکار کنیم؟ گفت ببین، حسین اجازه نمیده، به شما خیلی سخت اجازه میده، مخصوصا اینکه بچه ای منی، میدونه که من زندگیم حسینه، میدونه که آرزو اینه که شما بری به حسین فدا بشی. گفت مادر چی کار کنیم؟ گفت رو من حساب نکنید، من فقط یه کار میتونم بکنم، پیغام عبدالله رو بگم که عبدالله راضیه. ولی بگید من کاری بکنم، هر چی من بگم چه بسا حسین بگه تو مجبور کردی بچه‌ها رو. گفتن خب حالا راهنمایی کن. گفت گریه کنید. حسین کشته اشک چشمه، به دست و پاش بیفتید گریه کنید، حسین اجازت میده. گفت مادر گریه کردیم جواب نداد چی؟ گفت یه چیزی بهتون میگم، اینه به کسی نگید از من شنیدید. گفتن بگو. بگو حسین جون مادرش قسم بده. گفت حسین به مادرش حساسه، اینا همه خانواده اینطوری هن، بگی جان مادرت کم میارن. آقا اومدن لباس رزم به تن، تا ابی عبدالله دید گفتش که زینب تو اینا رو آماده کردی، اصلا حرفشو نزن. آنو فرمودن که کار خودشونه، من نمیدونم، خودت میدونی اینا خواهرزادتن. گفت باباشون نیست و اجازه ندارن میدان برن. گفت عبدالله اومدنی به من گفتش که اگر جای جنگ بود اول بچه ها رو بفرست. عبدالله نظرش مثبته ولی خودت میدونی. به بچه ها گفت نه پدرتونم راضی باشه من اجازه نمیدم، سنتون زیاد نیست، سن کمی دارید. بچه ها به گریه افتادن به دست و پای دایی، تا دیدن نمیشه گفتن یا خال به حق امک، دایی جون مادرت. تا گفتن جون مادرت، حسین به گریه افتاد، بچه ها رو بغل گرفت، بچه ها رفتن میدان. دو تا آقازاده رو اینا جنگ کردن، خوردن زمین، حسین دوتاییشون رو زیر بغل گرفت، چون اگه یکیشون رو می آورد سر اون یکی رو جدا می کردن. و ببین هیکل و جسمشون هم اون اندازه نبود که نتونه. ابی عبدالله دوتا رو بغل گرفت آورد. اما یک قصه نفس رو ببین می خوام بگم. پرسید عبدالله بعد از این شنیدم بچه هامون که خوردن زمین تو از خیمه بیرون نیومدی زینب، درسته؟ گفت نیومدم. گفت بچه‌مون نبود؟ نباید می آمدی. گفت عبدالله دوست داشتم مادرم، بچه‌مو ترسیدم حسین خجالت بکشه. از تو خیمه صدای عمر سعدم در اومد، گفت ببین این خواهر چقدر مراقب برادره. عزیزاش به زمین افتادن، از تو خیمه بیرون نیومد. چرا یه جایی اومد از خیمه، اون جایی که حسین صورتشو گذاشته بود رو صورت علی اکبر، میگفت ولدی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله.